أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود و نامه حضرت مولا علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف را مطرح کرده بودیم. به اینجا رسید بحث ما: و نفس و مزانها فی غدن جدس. نفس، حالا یا مراد نفس انسان یا خود انسان، شخص انسان، مزانش یعنی اون جایی که جاش است که اگه بخوان پیداش کنن باید اونجا پیداش کنن. مزان است که میگن مزنه است، مزنه شی یعنی اون جایی که گمون میاد که شی پیدا بشه. یعنی اگه بخوان نفسی رو سراغش بگیرن فردا در قبر میرن سراغش، برای که مردم تو ذهنشون است که این شخص رو گذاشتندش تو قبر. جدست یعنی قبر. تنقطع فی ظلمتهی آثارها، در ظلمت قبر، تاریکی قبر، دیگه آثار این نفس منقطع میشه، یعنی به این معنا که خبرش دیگه به بیرون نمیاد. و تغییب اخبارها، خبراش دیگه غایب میشه، مردم بیرون خبر ندارن اون تو چیه، اون تو هم هر خبری هست به بیرون نمیرسه. و حفرتون، قبر یک حفره و گودالیست که برفرضم که شما بسی لوزی دفی پسطها، اگه در اون وسعتش زیادی هم بشه، یعنی واداری اون قبر که هم قبر رو گشاد بکنه. و او سعت یدا حافرها، یعنی و وسیع بکند قبر را، دو دست کننده اون قبر. ولی این فایده نداره، چیز موقتیه. لعزغت هل حجر و المدر، تنگش میکند و فشارش میده قبر را اون سنگ و کلوخ. و صد فرجه تراب المتراکم، مسدود میکند فرجه هاش را اون خاک های متراکم روی هم ریخته. بعد میفرماد و این نماهیه نفسی عروضها به تقوا، نفسمو من ریاضت میدم به تقوا. لتعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، برای اینکه دارای امان و امن باشد، بیاید نفس من در حالی که ایمن است در روز ترس بزرگ که روز قیامت باشد. و تثبت علی جوانب المزلق، و ثابت بماند بر اون جاهایی که محل لغزش است. مزلق یعنی جای لغزشگاه، کنارهای لغزشگاه. شما دیدید لبای رودخونه گاز اوقات سیل که میبرد این کناراش که ممکن است ریخت بکند، این مزلقه. وقت جوانبش که انسان ممکن است بلغزد و بیفته، فرماد نفس من اونجا ثابت بماند. حالا اینجا ما چند جهت را اینجا جاش هست که بحث کنیم. یکی اصلا مسئله نفس، یکی مسئله تقوا که تقوا چیه، و مسئله ریاضت نفس به تقوا معناش چیه. مسئله نفس را به طور بحث فلسفی خیلی مفصل بخوایم وارد بشیم، این احتیاج داره به خلاصه روزهای زیاد و کتابها و اینا. ولی اجمالاً و اندازه‌ای که حالا مناسب است برای برادران و خواهران مستمع خودم ذکر بکنم که خلاصه تقریبا سطحش هم پایین باشد، برای اینکه البته یه مقدار افراد هستن که سطح فکرشون بالاست، ولی مستمعین ما بعضیاشون هم هستن که خلاصه سطحشون پایین‌تره و گوینده همیشه بایستی مراعات همه رو بکنه. بله، در مسئله نفس مرحوم صدر المتعلهین در اسفار دانیده که شاید فلاسفه راجع به نفس 40 قول ازشون نقل شده از فلاسفه قدیم. البته تا زمان مرحوم صدر المتعلهین، که صدر المتعلهین تقریبا در حدود 350 سال قبل بوده، ولی اصول اقوالی که در نفس هست میشه سه قول حسابش کرد به اصطلاح علمی. یه قول این که بگیم نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست به اصطلاح فلسفه، یعنی اون وقتی که موجود میشه جسم در مقام حدوثش تا آخرش هم که باقی جسمه، پس بنابراین مثل نفس هم یه جسمیست مثل سایر اجسام، منتها جسم لطیف تری به اصطلاح. گاهی اوقات اینجور افراد وقتی میخوان تشبیه کنن تشبیه میکنن، میگن کل ماء فی الورد و کل دهن فی السمسم، یعنی مثل آب که در گل ها، گل یه جسمیست به چشم میبینی، او آب و اون بوش، یا مثلا کل اتر یا اتری که در گل ها، او اترشو شما نمیبینی، او آبشو نمیبینی، یه چیز لطیف تری است ولی جسم بالاخره متو تو گله. یه کب دهن فی السمسم مثل روغنی که در کنجد ها، شما کنجد رو به چشمت میبینی اما روغنش که چربه او رو نمیبینی، اونم جسمه، همون ذرات همینه، یه ذرات لطیف تریست که منتشر است در این کنجه. دهن یعنی روغن، فی السمسم سمسم یعنی کنجه. بله نفس هم مثلا بگیم یه جسم لطیفی است که در این جسم کثیف بدن مثلا منتشر است. اینا تعبیر میکنن میگن جسمانیت الحدوث، یعنی در وقت که حادث شد جسم، در مقام بقایش هم جسم. این یه قول فرض کنید. یه قول دیگر در مقابل این بگیم نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی نفس یک چیزیست مجرد روحانی فوق عالم ماده، از سنخ عالم ماده نیست، بالاتر از عالم ماده، از همون اولش بالاتر از عالم ماده بوده، مجرد بوده در مقام حدوثش، یعنی خدا از اول که او رو خلقش کرده یه موجود مجرد خلق، در مقام بقایش هم همینطور مجرده. مثلا همچی بخوایم خیلی خودمونی بیان کنیم، فرض کنید که این بدن وقتی که مستعد شد، فرض کنید بدن بچه در رحم مادر وقتی که مستعد شد، اون وقت بعد یک نفس مجردی که اصلا فوق عالم ماده است، خداوند از عالم غیب بیارد و وارد این بدن مثلا فرض بکنه بکنه نفخ تو فیه من روحی، مثلا بگو معنی این که یعنی یه روح مجردی است که وارد این بدنش بکنه. بله مثل که نفس ها یک انبارهای بودن، نفسهای مجرد در عالم غیب. بله شعرش هم بخوام بخونیم میگیم من ملک بودم و مثلا فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، ما هر یک نفس مجرد مستقل بودیم، مثلا بعد آوردن یکی یکی اینا رو داخل این بدن کردن، مثلا فرض بگیریم این مجرد. حالا تصویرش چجوری باشد حالا اینا که این میگن روحانیت الحدوث، یعنی در وقتی حاضر هم شد از اول مجرد بود، و روحانیت البقا در مقام بقا هم مجرد است و بعد از اینکه از بدن جدا شد در عالم مجردات باقی است. این دو یه قول سومی که مرحوم صدر المتعلقین روی این جهت اصرار داره و از قرآن و از روایات و از کلمات فلاسفه هم میخواد استفاده کند، این که بگیم نفس جسمانیت الحدوثه اما روحانیت البقا. معنی جسمانیت الحدوث این است که همین بدن، همین ماده، همین جسم، این تا تکامل پیدا میکنه به حرکت جوهری، به قول ایشون نه حرکت عرضی، به حرکت جوهری جسم تکامل پیدا میکنه تا به سرحد تجرد میرسه. اینم به اولین مرتبه تجرد میرسه، بعد همینطور در تجرد کاملتر میشه تا میشه مجرد کامل. اگر بخوای تعبیر بکنی، بعضی تعبیراتی که بعضی از فلاسفه مادی دارن از یه جهت درسته از یه جهت نادرست. اونا همچین میکنن، میگن نه، میگن تعبیر میکنن، میگن نفس محصول عالی ماده است. منتها اونا منظورشون اینه که نفس محصول عالی ماده است که در حال مادیت هم باقی است، پاشو به عالم تجرد نمیتوند بیذاره، برای که اصلا عالم تجرد رو قبول ندارم. ولی نظر سرومتله اینه که نفس تا اینجاش درسته، محصول عالی ماده است، همین ماده تکامل پیدا میکنه، تلطیف میشود تا به اولین مرحله تجرد میرسه، که عالم تجرد اولین مرتبه عالم تجرد با اون آخرین مرتبه مادیت مثل که همچی همسایه هستن. جسم تلطیف می شود تلطیف می شود تا به اولین مرتبه آخرین مرتبه مادیت، بعد می رسد اولین مرتبه تجرد درش پیدا می شه، و بعد در تجردم تا مادامی که دستش به این ماده بنده این تلطیف میشه تا یه وقتی میشه مجرد کامل، و بعد مجرد کامل که شد از بدن جدا میشه. خب پس بنابراین اقوالی که در نفس ها بلو گفتیم زیاد است، اما اصولش به سه قول برمیگرده: جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، جسمانیت الحدوث، روحانیت الحدوث. خب این تقسیم قاعدش بود. ما قبل از این معنا اصلا معنی نفس رو برای اجمالا یه معنی برای نفس رو مثلا نفس یعنی چه، تا بعد بیام سر این تقسیم. خب بود ما یه اول میگفتیم. شما ببینید جمادات و اجسام معمولا اینا یه تشابهی در این جهت دارن که اما هر جسمی یه خاصیت مخصوصی دارن و همم یه خواص مشترکی هم دارن. همه مثلا فرض بگیرید دارای حرارت و برودت هستن، اجسام یه مرتبه از حرارت و برودت رو دارن، همه وزن دارن، اجسام ثقل دارن، سنگینی دارن. حالا این سنگینی مال جاذبه مثلا زمینه، بالاخره قوه جاذبه زمین اینو جذب میکنه در اثر قوه جاذبه، بالاخره هرچه هست یه وزنی دارن، همه مکان دارن، ثقل دارن، مکان دارن، حرارت و برودت دارن، یه خواص مشترکی در اجسام هست. از اون طرف هر جسمی یه خاصیت مخصوصی دارد، ولی ما میبینیم بعضی از این اجسام هست که در عین حالی که یک چیزه افعال مختلف ازش صادر میشه. اینا عبارت است از نباتات و حیوانات و انسان. نباتات به طور کلی این با این که مثلا فرض یه درخت زردالو، اینم یه واحده، یه واقعیت بنده، یه واحده، یه درخته. اما این غیر از اون خواص مشترک اجسام که وزن و مثلا حرارت و برودت و نمیدونم چیز اینا باشه، اما میبینیم این قوه قاضیه دارد که تغذی می کند، یعنی به این معنا که اجزایش که تحلیل میره بدل مایه تحلل برای خودش میاره، این بکنه قوه قاضی. قوه منمیه دارد که نموش میدهد، یعنی کوچک بزرگترش میکنه، با قاضی البته فرق میکنه. تو بدل مایه تحلل نیست که تحلیل میره، ممکن است که یه چیزی نمو نکنه دانی بدن ما یه تعلل میخواد، بلکه اجزا دائما تحلیل میره جاش عوضش میاد. این یه قوه قاضیه که فقط همونایی که تحلیل میره جا اونا رو میاره. اما مهمی اونیست که نه در اقطار ثلاثه یعنی در سه قطر یعنی طول عرض اون بزرگترش میکنه، درخت کوچولو بزرگ میشه، این میشه قوه منمیه. نامیه بهش میگن، ولی صحیح بهتری مثلا منمیه بگی. قوه مولدم دارد، یعنی به این معنی که یک خاصیتی در این هست که برای بقای نوع خودش در این درخت زردالو در وسط میوه زردالو هسته ای موجوده که این هسته سبب بشه که این درخت زردالو نسلش منقرض نشه و بعدن یه زردالو دیگه ای مثلا پیدا بشه. این در گیاه ها و درخت ها به طور کلی همه این معنا هست که قوه مولدت دارن. خب پس ما میبینیم این نباتات یه امتیازی از جمادات دیگه دارن و او این که چند تا خاصیت داره. قاضیه یعنی قوه منمیه مولده، این چون سه خاصیت هست میگم اون به اصطلاح خصلت ذاتی، اون صورت ذاتی که در یک جسم باشد که افعال مختلفی ازش صادر بشه، ای اسمش میذاریم نفس. کمال، حالا اصطلاح فلسفی میگن کمال اول لجسم طبیعی عالی یصدر منه الافعال لا علی وتیره واحده، یا به اصطلاح عوامیش لا علی وتیره واحده، وتیره ظاهرا میگن صحیحه شمیدی؟ که یک بانکه یه واحده درخت زردالو یه واحده، اما این یه واحد با سنگ فرقش اینه، سنگ یه خاصیت بیشتر نداره، طلا یه خاصیت بیشتر نداره. مثلا حالا عناصر رو بگیری، عناصر طلا یه خاصیت بیشتر نداره، اما درخت نباتات غیر از اون خواص مشترک اجسام در این که یه واحده صادر میشه دزش، یه خاصیت ذاتی درش هست که صادر میشه دزش افعال، افعال مختلف نه بر وتیره واحد، یعنی تقضی با نمو با تولید مثل اینا سه سنخ خاصه، سه سنخ کاره. پس نفس تعریفش اینست که اون خاصیت ذاتی که در یک جسم باشد که این در اثر این خاصیت ذاتی افعال مختلفی ازی صادر بشه، لا علا وطیرت وادم یعنی نه بر یک وطیره، این ازش میگه تعبیر میکنه چی؟ نفس. وقت این معنا در نباتات هم هست به طور کلی، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست. منتها چیزی که هست در نباتات این سه قوه رو، پس اصولش به طور کلی این سه قوه رو ذکر کردن، قاضیه و منمیه و مولده. البته اینا اصول کلیشه و الا هر یک از اینا فرض کن شعری داره. مثلا فرض بگیرید اون که قوه قاضیه هست تقضی بدل مثلا بایستی جذب بکنه، یه زیادی رو دفع بکنه، بعد اونی که جذب میکنه تحویل و تحولش بده تا به صورت اصلی اون خودش در بیاره که قوه مصوره بهش میگن. پس بنابراین جاذبه، دافعه، مصوره، اینجور چیزا اینا باز دوباره اینا شعبه شعبه ها، یعنی تغذی خاک را یا مثلا یه چیز دیگه یا کود را میاره و بعد میشه به صورت برگ. پس من خیلی تحویل و تحول درش باید داده شد. هر یک از این سه قوه که ما گفتیم، قاضیه و منویه و مولده، اینا هر کدوم باز منشعب میشن به قوای مختلف. نباتات اصول قواش این سه قوه است، قاضیه به اصطلاح عوامیش نامیه، مولده. حیوانات همین سه قوه رو دارن، به علاوه بر این حس و حرکت هم دارن، یعنی قوای حیوانی، که قوای حیوانی یه قسمش قوای ادراکیه که حیوانات ادراک دارن، فهم دارن که درخت و اینا سر ندارن. یه قسمش به اصطلاح میگن قوای شوقی. قوای شوقی مثلا فرض بگیرید که علاقه دارد به بچهش، محبت دارد به غذا، محبت دارد نسبت به بچهش، از اون طرف یه چیزا بدش میاد که تعبیر میکنیم قوه شهریه و قوه غضبیه. پس بنابراین هر دوشو بهش قوای شوقی هم گفته میشه. پس قوای شوقی داره، قوای ادراکی هم داره، علاوه بر همون چیزی که در حیوان نباتات بود اونا رو داره حیوان. این قوای شوقی و قوای ادراکی هم چطوره؟ دارد که حس و ادراک و شهوت و غضب و اینا باشه. و پس نفس حیوانی افعالی که ازش صادر میشه این نقطه تشعرش و حوزه اینش زیادتر از اونیست که در نباتات. در انسان همونه که در حیوانات هست هست، یخت بالاتر هم هست، برای اینکه انسان ادراک کلیات هم داره، یعنی یک مطالب کلی، تفکر به اصطلاح، تفکر در یه سطح عالی داره. حالا حیوانات هم تفکر دارن یا ندارن، بسا یه مرحله نازل از تفکرات و شاید حیوانات هم دارن، ما چه میدونیم؟ اما مرحله عالی تفکر را که خلاصه صغرا و کبرا و تشکیل بدی و نتیجه بگیری و مثلا تدریس و تعلم و اینجور چیزا، به این سطح مثلا در حیوانات چطوره؟ نیست. علایان یه مرحله بالاتری هم دارن که این رو تعبیر میکنن بهش نفس ناطقه. نفس ناطقه بهش گفتن، نه معنیش یعنی حرف زدن، این معنیش نیست، یعنی یک حالتی که ادراک مطالب کلی داره و مرحله فکر و اینجور چیزا رو داشته باشه. خب پس نباتات نفس دارن، حیوانات هم نفس دارن، انسان هم نفس دارن. جامع کلی نفس، تعریف نفسی شد اینکه یک خاصیت ذاتی که در موجود باشد، که در اثر این خاصیت ذاتی افعال مختلفی که از سنخای مختلفه ازش ساده بشه، ما این میگیم نفس. پس در جمادات نفس نیست، اما در نباتات و حیوانات و انسان نفس هست. در حیوانات، در نبات رو تعبیر میکنن بهش نفس نباتی، در حیوانات تعبیر میکنن نفس حیوانی، در انسان تعبیر میکنن نفس انسانی یا نفس ناطقه. گوش میدی؟ اون وقت گاز اوقات خیال میکنن بعضی ها به نظر سطحی که نگاه میکنن، دیدیم هم حالا مثلا یکی از اهل منبرم دیدیم گاز اوقات میگن بله، وقتی میخوان بیان حساب کنن میگن نباتات دارای نفس نباتیه، حیوانات دارای دو نفسه، یک نفس نباتی یک نفس حیوانی، چون میبینن حیوانات یه چیزی دارد که نبات ندارد و همونا که نبات دارد ای داره، میگن پس ای دو نفس دارد، یه نفس نباتی داره یه نفس حیوانی. انسان هم میگن دارای سه نفس است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسان. یه البته یه تعبیر، تعبیر سطحی است، این درست نیست، به دقت فلسفی به جای خودش ما شاید یا بحث بکنیم یا نکنیم. اینست که همینطور که نبات درخت زردالو یک واحد است، یک موجود است، یه حیوان هم یک موجوده، یک انسان هم یک موجوده، نه اینکه حیوان دو تا نفس داره، یه نفس نباتی داره و یک نفس حیوانی، بلکه حیوان یک نفسی دارد که از نفسی که در نبات کامل تره و در اثر اینکه کامل تره کارهای اون نفس نباتی ازش میاد، علاوه بر این قوه شوقیه و قوه ادراکی هم دارد که اون نباتات ندارن. پس نه که حیوان دو نفس دارد، یه نفس نباتی یه نفس حیوان. نفس حیوانی مرتبه کامل نفس نباتی است. نظیر این که مثلا فرض بگیرید ما اگر چنون چه یک لامپ پنج شم داشته باشیم یه لامپ ده شم، نه اینکه این لامپ ده شمعی دو تا پنج شمعی جدا جداست، نه، ده شمعی کامل پنج شمعیه، لذا همون نور پنج شمعی درش هست، کامل سرش هم هست. این پس بسیطه، همینطور که نفس نباتی یه نفس اون کارهازش میاد، این نفس حیوانی هم دو نفس، ما نداریم که در حیوان دو نفس باشد. نفس حیوانی یک نفسیست کامل تر از نفس نباتی، بنابراین کاربردش زیادتره. و همینطور نفس انسانی، نه این که سه نفسه، من سه واقعیت نیستم، من یه واحدم، شما یک واحدی، اما نفس شما کامل تر از نفس حیوان. در اثر کمالش تمام خواصی که در درخت زردالو هست، قوه قاضیه و نامیه و مولده در شما هست، قوای حیوانی هم شهوت، غضب، اون ادراکاتی که حیوانات دارن، غرایز حیوانی هم در شما هست، علاوه بر این تفکرم در شما هست. پس سه نفس نیست انسان، دارای سه نفس نیست. اگرم یک وقت دیدیم در بعضی از روایات یا جایی هم گفته شده است که مثلا ما سه نفس داریم یا چهار نفس داریم، نفس قدسی داریم، اینا این برای تفهیم بوده که میخواستن بگن که این مراتب هست، اما نه این که چهار واحدیم، هر یک واحد، واقعش بیشتر نیستیم، ما یک نفس داریم. پس انسان یک نفس دارد، اما یک نفسی است که این به قدری کامل است که با وحدتش و با اینکه بسیط است، با اینکه یکیه، اما در اثر کمال کار نباتی ازش میاد، یعنی تغذیه و تنمیه و تولید مثل ازش میاد، کارهایی هم که از حیوانات میاد میاد، کار انسانی هم که تفکر باشه به زمان میاد. این پس اینجا اجمالا تعریف نفس، که اگر از ما پرسیدن نفس یعنی چه، میگیم نفس عبارت هست از یک موجودی، یک خاصیتی که در اجسام هست، یک خاصیتی که این خاصیت سبب میشه که یستر رو از این شی افعال مختلف، لا علاوتی رتن واحده، جمادات اینو نداره. این خاصیت به طور کلی، یعنی تعبیری که ما برای نفس میکنیم، تعریفی که برای نفس میکنیم، هم نفسی که در نباتات هست شامل میشه، هم نفسی که در حیوانات هست شامل میشه، هم نفسی که در انسان هست شامل میشه. پس ما دارای سه نفس هستیم، به این معنا که نفس نباتی در نباتات، نفس حیوانی در حیوانات، نفس انسانی در انسان. اما در انسان سه نفس نی، نفس حیوانی اکمل از نفس نباتیه، لذا کاربردش زیادتره، نفس انسانی کاملتر از نفس حیوانیه، لذا کاربردش زیادتره. پس در انسان سه نفس نی، یک نفس است که کار هر سه نفس ازش میاد. خب حالا این تعریف اجمالا برای نفس. حالا این نفس همینطور که عرض کردم، آیا حقیقتش چیه؟ آیا جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست، یا روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا؟ این سه احتمال داره. حالا قبل از این که ما این سه مرحله رو ذکر بکنیم، ما اول با مادیین بایستی که حسابمون یه دست و پنجه اجمالا نرم بکنیم. ما دیگیم به اصطلاح ماتریالیست ها اصلا میگن ما ورای عالم ماده، ما اصلا موجودی دیگه نداریم، اصلا هستی و واقعیت را مساوی میدانم با ماده. این حرفی است که ماتریالیست ها دارن در. و اگر یک کسانی بگن ما یه عالم دیگری داریم، این افراد رو میگن مثلا اینا ایدئالیستن، ایدئالیستی که به این معنی که یک چیزای تخیلی که واقعیت نداره، به این معنی شد. اما ما میگیم ما قبول نداریم، ما قبول نداریم که هستی و واقعیت این مساوی باشد با مادیت. نه، واقعیت هستی و واقعیت ای هم مادی میشد باشه، هم فوق ماد که موجود، که ما موجود مجرد را یک چیز موهومی میدونیم، یک چیز واقعیت داریم. و اگر ما معتقد به عالم مجرد هستیم، ما قبول نداریم به ما بگن ایدئالیستن اینا. نه، ما به اصطلاح خودمونو رئالیست میدونیم، یعنی واقع بین. ما همونی که واقعیت دارد ما همونو معتقدیم. ما ماده رو میگیم واقعیت دارد و علاوه بر ماده هم یک موجوداتی هستن که موجوده، واقعیت است و در این حال مسابقه با ماده نیست، مجرد از عالم ماده. حالا این عبر ادعا همونست، حالا بعد ثابت بکنیم مثلا دیگه ایست. اون وقت مجردم که میگیم تا قبل از مرحوم صدرالمتعلهین، مجرد را همون مجرد کامل میدونستم که میگفتن یه قسمت الان مجرد بیشتر نداریم. اما مرحوم صدرالمتعلهین اینها ایشون فهمدن نخیر، مجرد یعنی اونی که ورای ماده است. ما عالم ماده اینیست که ما میبینیم طول داره و عرض داره و عمق داره و علاوه درش تحریک و تحرک و تحول هست. به نظر مرحوم صدرالمتعلهین شون میگن مجرد دو قسم داریم به طور کلی، یک تجرد برزخی به اصطلاح، یک تجرد عقلانی. معنی تجرد برزخی این است که اینجور یه مجردی داشته باشیم که اینجور کون و فسادی که در این موجودات عالم هست که از عناصر مرکبه و بعد عناصر تجزیه میشه فاسد میشه، که خلاصه تجزیه و ترکیب اینجوری درش نی، اما جسم بعد داره. جسم یعنی بود، یعنی چیزی که طول داره و عرض داره و عمق. برای اینکه همچی تقریبه به ذهنتون، مثلا موجوداتی که شما در عالم خواب میبینی، شما وقتی که خواب میبینی که در یک باغی هستی، اون باغی که در عالم خواب میبینی اصلا سنخش غیر این باغی است که توی این عالم ماده است. این باقی عالم ماده از عناصر درست شده، تو تجزیه و ترکیب درش هست، جسم هم هست. اما اون باقی که شما در عالم خواب میبینی و اون همون جسمی هم که داری در عالم خواب، شما این جسم طبیعی و مادی اینجا توی اتاق زیر لحاب، شما خواب میبینی که در یک باغ داری قدم میزنی و آواز میخونی فرض کن، و درخت زردالوی هم تو اون باغ هست، از درخت زردالوی تو باغ هم میچینی میخوری، ولی حالا خواب میبینی. اما این دروغ که نیست، یعنی دروغ محض که نیست، یعنی به این معنا در مقابل عدم محض، این عدم که نیست، خودش موجودیه، موجوده به قول شما خیالیه، موجود خوابیه. یعنی در مقابل عدم محض اینا نمیتونیم بگیم عدم محض حساب بکنیم، این خودش یه مرحله از واقعیت، متو واقعیت خوابی واقعیت خیالی شما اسمشو بیزا. اما این بدن شما اینجا زیر رخت خواب دراز کشیده است، ولی اون بدنی که در باغ داره قدم میزنه غیر از این است که اینجا او بدن طول داره، عرض داره، بوق داره، دست هست، پا هست، چشم هست، گوش هست، همه این ها هست. پس بدن واقعا جسمه. و اون درخت زردالو و اون باقی که در خواب میبینی و همه اینا جسمه. اما اون جسم جسمیست تعبیرشون برزخی، جسم مثالی. مثالی میگن، برزخی میگن، مجرد از ماده است. یعنی اینجور تجزیه و ترکیبی که در این عالم ماده است که از عناصر درست شده، از اون باقی سنخ این نیست. اما در این حال طول داره، عرض داره، عمق داره، جسمه. یعنی واقعا باغ که حساب میکنی، باغ بزرگ کوچک، چیزی که بزرگ داره کوچیک داره، درختش بزرگ داره کوچیک داره، قدش همون قدی که شما داره، همون 2 متری که مثلا این قد 2 متر، همون 2 متر هست. تمام یه خصوصیات جسمی درش هست دیگه. این ایشون میگه این مجرد اینم، اما تجرد برزخی، تجرد مثالی که با این عالم ماده فهم کنه، فوق این عالم ماده. ولی یه تجرد داریم، تجرد کامل، مجرد کامل، مثل قوه عاقله که انسان داره، یا مثل ذات باری تعالی که فوق این است. پس مرحوم صدرالمتعلهین برای عالم مجردات مراتب قائله. یعنی تجرد ناقص داریم، تجرد کامل داریم. وقتی که بنا شد 2 مرحله داشته باشیم، تجرد برزخی و تجرد کامل، قهرن تجرد برزخیش هم وقت میشه مراحل داشته باشه دیگه، مراتب داشته باشه. به طور کلی اصولش میگیم یک تجرد برزخی داریم، یک تجرد کامل. و الا همون تجرد برزخیش باز ممکن است که مراتب داشته باشه. متوجه عرض میکنم؟ خب حالا مادیین میگن ما غیر ماده و خواص ماده، ماده و انرژی به اصطلاح هیچی دیگه نداریم. ولی فلاسفه الهی میگوین که ما علاوه بر ماده عالمی داریم مجرد فوق ماده، که اونم واقعیته، اونم موجوده. منتها چیزی که هست به نظر صدرالمتعلهین، عالم مجرد، مجرد یعنی لخت، یعنی رهای از این خواص مادی، اون 2 قسم پیدا کرد، تجرد برزخی و تجرد کامل. و اون وقت اگر ما گفتیم نظر صدرالمتعلهین را در باب نفس، که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اینجا یه نتیجه دیگه هم گرفته میشه، و او این که مجردات، ما به اصطلاح 2 قسم مجردات داریم. یه قسم مجرداتی داریم قبل از ماده، یعنی مثلا کار به ماده نداره، مثلا ذات باری تعالی، مثلا عالم عقول اگر داشته باشیم، ملائکت الله، یه مرحله از ملائکت الله اگر داشته باشیم، که اونها مثلا فرض بگیری که اصلا قبل از عالم ماده است. و یه قسم از مجردات پیدا میکنیم که بعد از ماده، یعنی از ماده به تجرد میرسه. برای اینکه اگر ما گفتیم نفس محصول عالی ماده است، این ماده بوده، ماده تکامل پیدا کرده شده چی؟ مجرد. پس اون وقت به اصطلاح این رو واقعا باید اسمش گذاشت متافیزیک. متا یعنی مابعد دیگه، متافیزیک یعنی مابعد از عالم ماده. حالا اون اصطلاحی که سابقا به علوم الهی میگفتن متافیزیک، رو اصطلاح ارسطو بوده، برای که اونا الهیات و بعضی طبیعیات مینوشتن، در مقام نوشتن اینجوری بوده که اول علم طبیعی رو مینوشتن، خواص ماده رو، فیزیک یعنی خواص ماده دیگه، اون وقت بعد مباحث الهی رو می نوشتن. به این اعتبار الهیات رو می گفتن متافیزیک، یعنی بعد از عالم. اما رو نظر صدرالمتعلهین نه اصلا به حسب واقع ما یه مجرداتی داریم که بعد از ماده، یعنی به این معنی ماده تکامل پیدا میکنه میشه مجرد. مثل فرض کنید که یک رودخانه ای داشته باشیم که این جلالود جلالود است و بعدا یخته یخته هی جلاش تردن شینه هی صاف بشه یخ بشه زلال، از ما به تشبیه داریم عرض بکنیم که اون وقت مجرده و این مجرد فوق ماده، اون وقت این مجردی که بالاتر از ماده اگر بناشو تکامل پیدا کنه اول تجرد برزخی پیدا میکنه بعدا کم کم تجرد کامل پیدا میکنه نظر سر المتعلقی. خب پس بنابراین نفس یه قول که ما بگیم نفس ماده است مثل روغن در کنجده، اگر این جور بگیم برای نفس که یک چیزی است که در ماده است و جسم خودش است، قهرن اگر چنون تفاصل جسم کارش تفاصل دیگه تجزیه و ترکیب، وقتی که این انسان مرد بدنش به هم خورد، خب کنجد وقتی که این شد روغنش هم چطور میشه؟ پس هم تجزیه میشه متفرق میشه. بنابراین به مردن انسان فانی میشه، حیوانات هم به مردن چطور میشه؟ فانی میشه. وقت بعد مسئله معاد را ما اگر بخوایم درست بکنیم، معاد معاد حقیقی نخواهد بود دیگه. رو قول اینهایی که بگن نفس یه خاصیت جسم است بسیار روغن در کنیم، برای این شما اگر یک جسمی را اون که به صورت خاصی است این رو اومدی به هم زدی اون صورتش، بعد دوباره ولو قدرت هم داشته باشی همون جسم را باز به همون نه صورت در بیاری این اون نیست، یه مثل اون خواهد بود. شما اگر یه تیکه مونده بالاتر از یک قطعه مون تو دسته، این قطعه موم را آمدی خیلی آدم زبردستی باشی این رو به صورت یه گنجشکش در آورد، بعد ولی این رو به همش زدی اون صورت گنجش رو به هم زدی، بعد دوباره اگر به قدری شما ماهر باشی و استاد که همین قطعه موم را بتوانی مثل همون صورت اول گنجشکی که درست کرده بود دوباره ازش می‌کنی، آیا این گنجشک دوم که درست می‌کنی این همون گنجشک اول است یا مثل اونه؟ مثل اونه هیچ نمی‌تونی بگی این اونه، یعنی این قطعه موم با اون صورت خاص که بود وقتی به هم زدی اون تموش، اون زمان به اصطلاح زمان نسبت به جسم اینجوریست که جزء ذاتشه. مرحوم صدر المتعلقین یه تعبیری داره در اسفار که از اون تعبیرات خیلی جالب اسفاره که میگه فلل جسم امتدادان، این رو 350 سال پیش از این گفتن خیلی مهم است دوبرنانه، فلل جسم امتدادان، جسم دو امتداد دارد، امتداد مکانی و امتداد زمانی. امتداد مکانی همین طول و عرض و عمقه، همین سه بعد که میگی، امتداد زمانی بعد چهارمه، یعنی زمان را ایشون بعد این جسم میدونه، مقوم این جسم میدونه. این گنجشی که شما این مونو بعدش در صورت یه گنجش در آوردی از اون وقت که موجودش کردی تا اون وقت که از بین رفت پس کن 3 دقیقه بود، درسته؟ این 3 دقیقه مقوم ذات اینه، این گنجش که 3 دقیقه ایه، وقتی که این مونو دوباره به همش زدی اون صورت گنجشی رفت و رفتیش که دیگه محال برگرده، برای که اگه بخواد این او برگرده با زمانش باید برگرده، و زمان رفته محال برگرده. زمان مقوم ذاتش بود، رفت با زمانش رفت، در او عمود زمان خودش جای خودش هست، اما او رو دیگه نمیشه به شخص برگردون، زمان جز مشخصاتش بود و او رفت تموم شد. شما اگر برفر قدرت داری، نیرو داری، دوباره این رو یک گندش مثل اون درست کردی، اینجا عوام ممکن است این همون است، اما اگر دقت بکن نمیبینی این او محاله بیا، این یک موجود ثانویست که مماثل اونه، مثل اونه، شبیه اونه، این اون نیست. این از مسئله ایست که فلاسفه ازش تعبیر میکنن به مسئله اعاده معدوم، میگن اعاده معدوم محاله، یعنی چیزی که معدوم شد این اون رو دیگه محال عودش بدی. متکلمین از باب این که از اون طرف جسم رو نفس مجردی نمیتونستن قبول کنن، از اون طرف میخواستن معادم درست بکنن، همطور چشم هم بسته بودن، نه خیر عاده معدوم محال نیست، نه خیر دوباره این همون برمیگرد، این محال این اون برگرد. نگید خب خدا می قدرت نداره، چرا خدا قدرت داره، اما قدرت بر امر محال تعلق نمیگیره. مثلا فرض بگیری که یک چیز در آن واحد ای هم داغ باشد هم یخ نسبت به شخص واحد، باز نگید که حرف بهش بار، مثلا فرض بگیری ممکن است که دو تا حس باشد، نه برای یک هاست، او تمام شرایط تناقض از بین موجود باشد، یک چیز برای یک شخص، برای یک در یه حالت با یه خصوصیت، این هم داغ باشد هم داغ نباشد، هم موجود باشد هم موجود نباشد، مثلا فرض بگیریم این محاله دیگه، یه همچی چیزی اجتماع زدن محاله، اجتماع نقیزن هم محاله. خب وقت وقتی اجتماع نقیزن محاله دیگه خدا میشد که اراده خدا اینجور تعلق بگیره که در همین آن این رادیو هم باشد هم نباشد، این نمیشه اراده خدا به همچیز تعلق بگیره، چون محاله، اعاده معدوم هم محاله. چیزی که زمان از مشخصات ذاتش بود، از مقومات ذاتش بود، بعدش بود، یعنی اصلا همطور که بعد مکانی داشت این بعد زمانی داشت، این با اون زمانش رفت، او رو دیگه محاله بشه موجود کرد، یه چیز دیگه موجود که مثل اونه. پس بنابراین اصلا مسئله معاد هم بخواد، اگر این ذرات شما که به صورت مثلا فرضی وجود شما در آمده است، با این شکل و شمایل شما، با این خصوصیات شما، اگر بنا شدی متفرق شد، خب مردن که میبینی متفرق میشه دیگه، بعد دوباره همین ذرات رو اومدن جمع کردند و به همین صورت و اینا، اینکه شما نیستی، این یه موجود دیگر است که از نو موجود شده است. ما اگر گفتیم انسان و نفس انسان جسم است که جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، مطابق جسم لطیف هر چی میخوای بگو لطیف، اما جسمه، متفرق میشه، متشتت میشه، این دیگه اون وقت وقتی که متفرق شد این دیگه بر نمیگرده و مسئله معاد غلط میشه، نمیشه معادو درست کرد، به واسطه مردن فانی میشود. پس اگر بخواد مسئله معاد باشد، بایستی انسان به شخصیت باقی باشد، فانی نشود، به واسطه مردن فانی نشود، میدونی نه؟ حالا ما حالا یکی مورد بگیم، خب معاد ثابت نشد، حالا ما باید مسئله تجرد بگیم میتونیم ثابت بکنیم، یعنی اگر مسئله تجرد ثابت کردیم اون وقت بنابراین شرع هم که قائل است اینا با هم این رو بشه. حالا پس بنابراین اگر ما گفتیم نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست، مسئله معاد دیگه نمیشه درست کرد، مگر مسئله اعاده معدوم و جایز بدونیم، و اعاده معدوم هم گفتیم محال است عقلا، این حالا مسئله است که در فلسفه باید بحثش بشه. اگر بگیم که نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، چنون چه تو ذهن آسرن مثلا اینجور که بله یک عالم نفوسی بوده سو خداوند نفوس اشخاص اینا رو خلق کرده، جدا جدا هم بودن، بعد این بدنها در رحم مادرها وقتی که مستعد میشد این نفسا رو از اون انباردونی نفسا حالا از اون عالم بالا یکی یکی اون نفسا رو بیارند و در این قفس بچکنندش تو این بدن و بهش بگن بله این تو نفس مال این بدن هستی و باید این بدن رو تدبیرش میکنه. اینو گاهی از قدم تعبیر میکنن به راکب و مرکوب، میگن مثل راکب و مرکوب یا اولاغ باشد و یا آدم یا سوارش باشد، یا بدن یه نفس هم مده باشد سوارش شده باشد، اون وقت دیگه این نفس با این بدن ترکیب حقیقی نمیتوند پیدا بکنه، تأثیر و تأثیر هم نسبت به یک دیگر نباید داشته باشد و نفس دیگه تکامل هم نمیتوند واسه این بدن پیدا کنه، برای اینکه یه نفس یه مجرد از یه عالم میاری و مجرد کامل هم که حرکت ندارد که تکامل یه درش من ندارد اینجوری. این بنابراین این باعث یه نفسی باشد همه اول هر چه دارد داشته باشد، بعد میاد یه چهار روز این جزو دوباره میره، همونایی که داشته با خودش برده نه کم شده نه زیاد شده و این بدن در او هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه، فوقش بگم او عصای این بدن رو بکشه، اما بدن دیگه نمیتونه سبب تکامل او بشه برای که او یه موجودیست مستقل به بالفعل باز خودش، چیزی که بالفعل باشد و مستقل باشن این مجرد هم باشد این ماده دیگه نمیتونه در او اثر داشته باشه، این ترکیب هم نمیشه پیدا بکنه، مثل یه مرغ ما توی قفس، مرغ توی قفس یه چیز نیست، دو چیز واقعش اینه و ما وجدانم میبینیم که اینجور نیست، ما یه شخصیت هستیم، بدن و نفس یه وحدتی دارد و خصوصیات روحی در بدن اثر داره، خصوصیات بدنی در روح اثر دارد، بدن و مثلا روح متأثر میشه، نفس تکامل پیدا میکنه به واسطه یه بدن، این یه واقعیت است که ما میابیم، این مثل راکب و مرکوب نی، مثل اولاغه و مثلا اون راکبش باشه که دو تا موجود باشه، این نی، ما هر کدوم یه واقعیتیم یه موجودیم، هر کدوم خودمون یه واحد میابیم. پس اگر چنونچه ما بخواهیم از یک طرف مسئله معاد و قائل باشیم، از یک طرف هم که یعنی به منو بخوام باقی باشیم، از یک طرف هم هر کدوم ما یه واحد باشیم، این چاره ای نیست جز این که ما بگیم نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقاست، یعنی ماده است و این ماده در اثر تکامل به مرحله تجرد میرسه و تجرد هم مراتب داره، هی مجرد میشه و مجردتر میشه مجردتر میشه تا یه وقت که میشه مجرد کامل و رها میکنه این بدن رو. مثلا بخوام مثالی بزنیم برای این معنی، البته مثال مادیه، مثلا فرض بگیرید یک درخت سیب، سیب واقعا مولود خود درخته، خود این درخت ازش یه سیبی اول شکوفش پیدا میشه، بعد این شکوفه کم کم رشد و نمو پیدا میکنه و از همین درخت ارتضا میکنه و مثل یه مرغ و قفس نیست، سیب جزء درخته، چسبیده به درختم هست، از خود درختم ارتضا میکنه، از خود درختم نمو پیدا میکنه، اما این میوه این درخته، این میوه این درخت جزءش هم هست، هی رشد پیدا میکنه رشد پیدا میکنه، اون وقت دو جور رشدم داره، یه جور رشد طبیعی داره یه جور رشد اختیاری. رشد طبیعی این است که این سیب همطور خودش بزرگ میشه از درخت واسه درخت، رشد اختیاریش این است که یک باغبان ماهر از باب اینکه به علوم کشاورزی آشناست سم میزنه، یه کارایی میکنه که این کرمونش ایتسی به رنگش ایبش خوب بشه. مثلا فرض بگی زیر نظر میگیره ای رو، مثلا فرض بگی یه درخت هم همینطوره، یه درخت یه رشد طبیعی داره، خب این درخت اول کتی گفتگو بزرگ میشه، یه رشد اختیاری هم داره که باغبان این رو زیر نظر میگیره که این رشد طبیعی در با یه نحو کاملی باشد که درخت یک کار میکنه کج نشه، نمو داره میکنه اما ممکنه تو میکنه کج بشه اینجوری، از جهت آفتاب و از جهت خصوصیات و اینا کار میکنه که همون رشد طبیعیش در یک مسیری باشد که در این حالی که دروش میشه نمو میکنه راستم باشد، مستقیمم باشد، مثلا فرض گیری بلندم بشه. حالا این سیب که محصول این درخت است در این حالی که رشد طبیعیشو داره اما ممکنه گنده میشه، اما چرمو میشه، شیرینیش کم میشه، رنگش کم میشه. رشد طبیعیش این است که به واسطه نمو و درخت اینا نمو میکنه. رشد اختیاریش این است که باغبان زیر نظرش میگیره، تربیتش میکنه که این چرمو نشه، سم بهش میزنن چرمو نشه، شیرین بشه، رنگ قشنگی پیدا کنه، درشت‌تر بشه، یه جور بشه. ولی این رشد طبیعیشو که پیدا کرد سیبه، یه وقتی ها چه اون رشد اختیاری هم باشد، یعنی که شما زیر نظر بگیری که شیرین بشه یا زیر نظر نگیری کرمو بشه، بالاخره یه وقتی میرسه چه کرمو چه خوب از درخت خودش جدا میشه، میشه دیگه حالا مستقل از درخت. این نفس رو نظر مرمون سر متعلقین یک محصول عالی است برای ماده که مثل سیب درخت است، منتها سیب درخت تا آخرش هم مادیه، اما این محصول عالی این ماده بدن است که دو جور حرکت دارد، یه جور حرکت طبیعی تکاملی دارد که علای حالم کامل میشه از بدن جدا میشه، مرگ طبیعی داره، شمر بشه جدا میشه، امام حسین هم بشه از بدن جدا میشه، ولی یه رشد اختیاری دارد که در اثر تربیت مثلا فرض بگیرید میشه انسان کامل با کمالات و علوم، یه وقت هم نه انسان بدخلاق فاسد، اما هر دو اون کمال رشد تجردیشو پیدا کرده. سیبه کرمو هم بشه یه وقت درخت خودش جدا میشه، شیرین هم بشه یه وقت خودش درخت جدا میشه، اما در اثر تربیت یه وقت شیرین میشه یه وقتی. پس بنابراین دو جور حرکت هم داره، دو جور تکامل هم داره. این نظریه است که مرحوم صدرالمتعالین نسبت به نفس داره. حالا ما مثل که امروز بستمونه باشد برای آینده شرح این معنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.